بسم الله الرحمن الرحیم. آید به گوش جانم آوای آشنایی، بخشد به دل فروغی، ریزد به جان صفایی. بانگ مؤذن است این، آید ز بام مسجد، حی علی الصلاة، گلبانگ جان فزایی. گوید که ای مسلمان، آرام دل نماز است، وقت وصال جانان هنگام سوز و ساز است. بر مؤمنان گشوده است پیوسته باب رحمت، بر طالبان دیدار این در همیشه باز است. در چشم سار اخلاص با صدق دل وضو کن، ترک هوای خود گو، پس سوی قبله رو کن. قدر نماز بشناس، معراج مؤمن است این، بر اوج قله راز با دوست گفتگو کن.
مفروش دل به دنیا، تو اگر خدا پرستی، مفروش دل به دنیا، اگر خدا پرستی. چو روح آسمانی، بگذر ز خاک.
یاران و همراهان معرفت جو، سلام. سلام بر شما عاشقان و شیفتگان حضرت دادار و سجاد نشینان محضر یار. باز مجال یافتیم تا با برنامه دیگر از مجموعه سجاده نیاز در خدمتتان باشیم. دوستان، نماز گفتن راز است و برآوردن نیاز، راز بزرگ بندگی و نیاز به سخن گفتن با هم صحبتی که در صحبتش ملالی نیست و آنچه از همدمیش به بار می آید شیرینی و راحتی و آرامش است. نماز هم تسلیم است و هم پرخاش. تسلیم در برابر شگفتی عظمت و شکوه زیبایی خدا، و پرخاش علیه هر سراب قدرتی که از سر پستی و زبونی آهنگ توانایی را در موازات قدرت حق مغرورانه می نوازد. نماز چشم گشودن به زیبایی مطلق و ابدی دوست و چشم بستن بر همه زیبایی های دروغین و موقتی است که آدمی را در سیاه پرده غفلت ها و هوس ها ابتدا سرگرم، سپس نیست و نابود می کند. نماز بزرگ راهی است پیوسته باز از خانه عابد تا منزل معبود، ابزار همیشگی مکالمه با محبوب و محکمترین رشته پیوستگی و دلبستگی به اوست. نماز نردبانی برافراشته در تمام طول عمر است تا بتوان شبانه روزی چندین بار بر فرازش رفت، بی واسطه با معبود سخن گفت و بی پرده با حبیب درد دل کرد. بله دوستان، با امید به اینکه نماز وسیله نزدیکی ما به خداوند متعال گردد، بحثی دیگر از مباحث اسرار نماز را از زبان حجت الاسلام والمسلمین مهندسی میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در آیه شریفه الرحمن الرحیم که بعد از الحمدلله رب العالمین در سوره مبارکه حمد وارد شده، از کردیم احتمالی در مورد این رحمان الرحیم هست برای اینکه تکرار در سوره نباشد، به لحاظ اینکه در بسم الله الرحمن الرحیم هم این دو وصف شریف ذکر شد. احتمالی رو در جلسه گذشته خدمت شما عزیزان شنونده عرض کردیم و اون این بود که گفتیم برای اسماء و صفات حق تعالی به طور کلی دو مرتبه و دو مقام هست. یکی مقام اسماء و صفات ذاتیه، مثل علم ذاتی که از شؤون و تجلیات ذاتیه حضرت حق هست، قدرت و اراده ذاتیه و دیگر شؤون ذاتیه که اینها در حضرت واحدیت ثابت هست، و دیگری مقام اسماء و صفات فعلیه هست که به تجلی به فیض مقدس برای خدای متعال ثابت هست، مثل علم فعلی که همه موجودات عالم در مقام تفصیل بعد از ایجاد به عنوان علم تفصیلی پروردگار و منات علم تفصیلی پروردگار در بعضی از اندیشه‌های فلسفی مطرح شده. بنابراین به طور کلی برای رحمت رحمانیه و رحیمیه دو مرتبه و دو تجلی هست. یکی در مرحله ذات هست که به تجلی به فیض اقدس تحقق دارد، و دیگری در مجلای اعیان موجودات هست که به تجلی به فیض مقدس موجود هست. در این سوره مبارکه هم عرض شد بر این که رحمان و رحیم از صفات ذاتیه باشد و در بسم الله الرحمن الرحیم تا به اسم باشه تا از صفات فعلیه محسوب بشود، لذا هیچ گونه تکراری در این سوره در این دو وصف نیست. عرض کردیم بنابر این احتمال معنی آیه می شود که به مشیت رحمانیت و رحیمیه الحمدل ذاته رحمانی و رحیمی، رحمانیت و رحیمیه در بسم الله الرحمن الرحیم مربوط به اسم باشد و صفات فعلیه، و در داخل سوره بعد از رب العالمین از صفات ذاتیه حق باشه. اما احتمالات دیگری هم داده شده که این احتمال اولی امام رضوان الله تعالی علیه ترجیح میدن که این احتمال ازهر هست و بهتر هست، که این رو خدمت شما عرض کردیم. البته احتمال دیگری هم هست که در بسم الله الرحمن الرحیم دو اسم شریف رحمان و رحیم مربوط به الله باشد، مربوط به ذات باشد، و اونچه که در داخل سوره وارد شد بعد از رب العالمین مربوط به جنبه فعل باشد، یعنی برعکس اون احتمالی که اشاره شد. احتمالی دیگر داده شده که در بسم الله نظر به آفرینش بدوی موجودات هست و بعد از رب العالمین نظر به بقا هست، یعنی خدای متعال هم می آفریند و هم موجودات رو در مرتبه و جایگاه وجودی خودشون نگه می داره. در بسم الله الرحمن الرحیم رحمت و رحمانیت اشاره به آفرینش عالم باشد، و در رحمان و رحیم بعد از رب العالمین نظر به بقاء موجودات باشه. نکته دیگر این که در بسم الله الرحمن الرحیم به صورت مجمل و اندماج اشاره شده و در سوره به صورت تفصیل، از اون جهت که نظام آفرینش و دائره آفرینش و خلقت به دو قوس نزول و صعود تقسیم می شود. در قوس نزول بحث آفرینش هست، بحث آفریدن هست، بحث ایجاد هست، و در قوس صعود بحث تکمیل و تکامل و حفظ و نگهداری موجودات و موجوداتی که در بستر تکامل قرار گرفتن، مثل اون که در عالم ماده قرار گرفته، اینها رو به کمال مطلوب و ممکن خودشون رسوندن. لذا رحمانیت و رحیمیت بعد از الحمدلله رب العالمین، این دو وصف اشاره به هر دو قوس نزول و صعود شده باشد. رحمانیت بعد از رب العالمین است که همه عالم رو ربوبیت می کند بر اساس رحمتش، ایجاد در ناحیه نزول، در ناحیه ایجاد. و رحیمیت مربوط به این که این موجودات رو به کمال می رسونه، لذا بعد از رحمان رحیم را آورد و بعد از رحیم فرمود مالک یوم الدین، که در پایان قوس صعود مسئله ظهور مالکیت حق متعال مطرح است. پس رحمانیت مربوط به ایجاد عالم باشد و رحیمیت مربوط به تکامل موجودات و به کمال رسوندن موجودات عالم باشد تا به حد نهایت کمال ممکن برسند و نهایتاً فناء در مبدأ پیدا بکنند که انا لله و انا الیه راجعون، از طرف او آمدیم، هستی ما، وجود ما، هویت ما از ناحیه ذات اقدس الهی هست و در تکامل و در سیر کمالی هم تمامی موجودات به مبدأ اولیه برمیگردند که الی ربک رجعا، الی ربک المنتهى. همه موجودات عالم، نه تنها فقط انسان، الا الی الله تسیر الامور، همه موجودات عالم سیرورت و تحقق و شدنشون نهایتاً بازگشت به مبدأ اولیه است، از اون مبدأی که آغاز هستی اونها بود و ابتداء وجود اونها بود، معاد اونها هم اتصال به همون مبدأ خواهد بود. و نهایتاً چون مبدأ المبادی ذات اقدس الهی هست، پس غایت الغایات هم ذات اقدس الهی خواهد بود و نهایتاً همه موجودات فناء در او پیدا می‌کنند و این معاد همه موجودات در ذات اقدس الهی هست، که در قرآن فرمود کما بدأکم تعودون، همونطوری که آغاز آفرینش شما انجام گرفت، تعودون، شما عود خواهید کرد، باز خواهید گشت به مبدأ اولیه. پس غایت الغایات ذات اقدس الهی خواهد بود، نهایت النهایات او خواهد بود و همه موجودات با حفظ مراتبی که دارن فناء در مبدأ خودشون و بالاخره همه فناء در مبدأ اولیه، مبدأ المبادی ذات اقدس الهی، که به این عنوانی که در نهایت قوس صعود هست او رو مالک یوم الدین اطلاق میکنیم و این اسم شریف بر او اطلاق میشود، و یا به عنوان غایت الغایات و نهایت النهایات. نکته بعدی این است که رحمانیت و رحیمیتی رو که بعد از الحمدلله رب العالمین ذکر شده، اشاره به این معناست که در واقع آفرینش موجودات اقتضاء رحمت عام خاص پروردگار هست، نه اینکه خدای متعال نیازی داشته باشد و بر اساس نیازش بخواد بیافریند. نیازی مطرح نیست تا آفرینش بر اساس رفع نیاز بخواد انجام بگیره. اون چی که در نظام هستی تحقق پیدا می کند از تجلیات اسمایی و صفاتی خدای متعال، اینها بر اساس رحمت عام و خاصه او هست. خدای متعال می آفریند نه از اون جهت که احتیاجی دارد، بلکه می آفریند چون اقتضاء رحمتش این است، اقتضاء جودش این است، که با اراده‌ای که در ذات اقدس الهی هست، یک ذات جواد، یک ذاتی که عین رحمت است، این ذات اقتضاءش این است که می آفریند. و این آفرینش در واقع تجلیاتی است از کمالات ذات اقدس الهی، تجلیاتی است از رحمت پروردگار عالم. اگر برای موجودات ما هدف قائلیم که هستیم و نظام هستی روی به عنوان یک نظام هدفمند می دانیم، این هدف برای موجودات هست، یعنی موجودات نقص دارن و باید به کمال برسن و به کمال مطلوبشون خواهند رسید. انسان رو خدای متعال در بین همه این موجودات به عنوان سرسلسله این موجودات آفرید، همه موجودات رو برای انسان آفرید. قبلا برز شما عزیزان رسید که در حدیث قدسی وارد هست که یا بنی آدم، خلقت الاشیاء لعجلک و خلقتک لعجلی، همه رو برای تو آفریدم و تو را برای خودم آفریدم. پرورش این موجودات عالم همه به خاطر این است که زمینه مستعدی فراهم بشود برای موجودی و شخصیتی به نام انسان، و انسان باید تمام توجهش به ذات اقدس الهی باشد. به تعبیر دیگر قبله همه موجودات انسان است، نقطه مورد توجه همه موجودات انسان هست، و نقطه مورد توجه انسان باید ذات اقدس الهی باشد. همه موجودات به انسان نگاه میکنند، انسان باید به خدای متعال نگاه بکند. قبلا در بحث ربوبیت اشاره شد که محصول ربوبیت این عالم انسان کامل هست، یعنی همه این تشکیلات این دستگاه مثل یک درختی است که این درخت ثمره‌ای دارد. تمام کارهایی که انجام میگیرد برای پرورش این درخت نهایتاً برای اون ثمره است. اگه اون ثمره نبود، کاشت این درخت معنا نداشت، پرورش این درخت معنا نداشت. بالاخره ثمره‌ای برای این درخت در نظر گرفته شده که باید پرورید این درخت رو تا اینکه اون ثمره حاصل بشود. ثمره عالم امکان، ثمره این شجره طیبه خلقت و آفرینش، این درخت هستی و درخت عالم امکان انسان کامل هست. اگر مسئله انسان کامل رو ما از نظام هستی حذف کنیم، فلسفه نخواهد داشت آفرینش عالم. خلقت بدون هدف خواهد بود، بدون غرض خواهد بود. این از ناحیه فعل هست، یعنی اینکه ما نظام رو هدفمند معرفی میکنیم و یک هدفی رو برای موجودات قائلیم. هر موجودی یک غایتی دارد، یک هدفی دارد، و نهایتا همه اینها برمیگردد به یک هدف کلان به عنوان اینکه انسان است، و این انسان هدفش در واقع ذات اقدس الهی هست. این نظام هدفمند طبقه بندی شده در این مراتب مختلف موجودات و در مظاهر گوناگون موجودات، این به نسبت به عالم و خلقت و آفرینش هست، و الا خدای متعال که نیازی ندارد که بگیم با آفرینش هدفی دارد. هدف همون اقتضاء ذاتی حضرت حق هست، ذات اقدس اله، ذات جواد، ذاتی که عین جود است، ذاتی که رحمانه است، ذاتی که رحیم است، عین رحمت هست. اقتضاء این چنین ذاتی این است که بیافریند و میآفریند. لذا در ارتباط با خدای متعال غرضی جز ذات خودش نیست، جز اقتضاء ذات خودش نیست. نمی آفرینه تا اینکه برای خودش کمالی رو به دست بیاره. او عین کمال هست، او نقصی ندارد. لذا در ارتباط با خدای متعال غرضی جز خود ذات نیست. اما نسبت به موجودات وقتی بحث مطرح می شود، میگیم این موجودات هدف دارند، این موجود هدفش رسیدن به مرحله بالاتر، 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 تا برسد به مرحله انسان کامل که عرض کردیم ثمره این شجره هستی و عالم آفرینش و خلقت هست. بر این اساس نظام هستی بر اساس رحمت آفریده شده. عامل و منشأ آفرینش تجلی رحمت حضرت حق هست، که موجودات همه جلوه های رحمت حق هم. همه موجودات چیزی، حقیقت و هویت اینها چیزی جز رحمت الهی نیست. همه و همه از مجرد و مادی، از غیب و شهود، از ظاهر و باطن، همه موجودات جلوه رحمت پروردگار عالم هستند. پس آفرینش موجودات بر اساس رحمت الهی استوار هست. نکته دیگری که در اینجا تذکرش بد نیست این است که رحمان رحیم بین اسم شریف رب قرار گرفته و اسم شریف مالک. در ارتباط با رب قبلا به عرض شما عزیزان رسید که رب به معنای مالک مدبر و متصرف هست. اگر مسئله تربیت رو در ارتباط با ربوبیت مطرح میکنیم، قبلا برز شما رسید که لازمه ربوبیت تربیت هست، نه اینکه معنای مطابقی ربوبیت تربیت باشه. معنای رب به معنای مالکیت و تدبیر هست. این دو عنصر در حقیقت رب نهفته است که مالکیت دارد و تدبیر میکند نظام عالم رو. توجهی که انسان سالک به مالکیت پروردگار داشته باشد موجب خوف و دهشت او خواهد شد. لذا وصف رحمان و رحیم رو پشت سر آورد تا اینکه این دهشت کاسته بشود. امید در انسان افزایش پیدا بکند، که اگر او مالک است، اگر او متصرف است، اگر او مدبر است، این تصرف و این مالکیت بر اساس رحمت انجام میگیرد، دل انسان سالک رو مشتاق میکنه، علاقمند میکنه، او رو از دستگاه جذب به دور نمی افکند، بلکه با طرح مسئله رحمت و رحمانیت دل انسان سالک رو، انسانی که به طرف حق در مقام سلوک هست، او رو جذبش میکنه که مالکیت من بر اساس رحمت هست. از چنین مالکیتی که بر اساس رحمت اعمال میشود، انسان سالک هیچ گونه وحشتی نخواهد داشت. اما از اونجایی که مبادا توجه به اسم شریف رحمان و رحیم و توجه به رحمت واسعی پروردگار موجب غرور انسان سالک بشود، پشت سر بحث مالک یوم الدین رو مطرح میکند. یعنی با وصف رحمت و عنوان شریف رحمانیت و رحیمیت که القاء یک امید هست، القاء یک جذبه است در دل سالک، برای تعدیلش که مبادا به غرور کشیده بشود، سخن از مسئله مالک یوم الدین مطرح می شود که جلو غرور رو بگیرد. بین خوف و رجا با این دو بال انسان سالک رو به پرواز و به حرکت و به معراج دعوت می کند، در عین اینکه امیدوار هست، معذالک وقتی با اسماء قهریه پروردگار روبرو می شود، حالت خوف در او زنده می شود و برای معراج و سیر و سلوک هر دو عامل لازم هست. یعنی در عین اینکه مسئله رجا هست، خوف هم لازم است. در عین اینکه خوف و دهشت وجود دارد، رجا و امید هم لازم است، که رجا و امید انسان رو به حالت غرور نکشونه و خوف و دهشت برای اینکه انسان در یک نقطه تعادل قرار بگیره، متعادل باشه و به این دوبال پرواز بکنه. نکته بعدی که در این رحمان و رحیم مطرح هست این است که در پرورش موجودات و پروریدن این موجودات، این اختلافی که در بین موجودات عالم هست بر اساس قهر و یا بر اساس غضب الهی نیست. اختلاف و تفاوت در نظام هستی هست، در بین موجودات عالم این تفاوت ها موجود هست، اما این تفاوت ها بر اساس رحمت الهی هست. اقتضاء رحمت پروردگار این است که موجودات در مراحل گوناگون و مظاهر گوناگون تحقق پیدا بکنند. این گونه نیست که خدای متعال بر اساس قهر یک موجود در رتبه پایین آفریده باشد و یک موجود در رتبه برتر آفریده باشد. اقتضاء رحمت واسعی پروردگار این است که هر چه که امکان تحقق دارد، چه جنبه های تجردی و چه جنبه های غیر مجرد، موجودات ماده، هر چه که میتواند به حسب ذات تحقق پیدا بکند، مشمول جلوه رحمانیت پروردگار هست و تجلی رحمت ذات اقدس الهی است. بنابراین تفاوت ها در واقع بر اساس رحمت الهی است. همه موجودات جلوه های رحمت حقند، استثنایی ندارد که بیان بگیم این موجود جلوه رحمت است و دیگری جلوه غضب است. حتی اگر سخن از مسئله جهنم و عذاب الهی هم مطرح می شود، اگر سخن از مسئله غضب الهی هم مطرح می شود، اونها هم به یک معنا جلوه های رحمت رحمانیه پروردگار هستند. رحمت رحمانیه پروردگار وسعت بر همه موجودات عالم گرفته، هر چی که تحقق دارد جلوه ایست از رحمت پروردگار. در سوره مبارکه الرحمن در اونجا ملاحظه فرمودید که نعمتهای الهی رو خدای متعال داره مطرح میکند، میرسد به بحث جهنم. در مورد جهنم هم میفرماد فبأی آلاء ربکما تکذبان. اگر ظاهر جهنم نعمت هست، اگر ظاهر جهنم عذاب است و غضب است که هست، اما در واقع باطن این مسئله رحمت هست، جلوه های رحمت الهی است. یا من سبقت رحمته غضبه، و در قرآن فرمودین و رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه چیز رو فرا گرفته. اگر رحمت خدای متعال وسعت کل شیء همه رو در بر گرفته، جهنم هم من الاشیاء، جهنم هم یک چیزی است. رحمت من همه چیز رو فرا گرفته، جهنم هم یک چیزی است. پس بنابراین جهنم هم مشمول رحمت الهی است، غضب هم مشمول رحمت است، جلوه‌ای از رحمت، رحمت رحمانیه. غضب در نقطه مقابل رحمت رحیمیه است، نه در مقابل رحمت رحمانیه. لذا در قرآن ما، در کلمات معصومین ما این مسئله مطرح شد: ان یردن الرحمن و بزرن، اگر مسئله ضرر مطرح هست یردن الرحمن، اراده رحمان هست، یعنی رحمت واسعه، رحمت رحمانیه شامل غضب هم هست. در زیارت جامعه کبیره سخن از مسئله غضب الرحمن است که رحمان غضب می کند. اگر رحمان غضب می کند پس غضب مشمول رحمت است و خود رحمت است، جلویس از رحمت. برابر این تفاوتی که در موجودات هست این گونه نیست که بر اساس تخصیصی در رحمت رحمانی پروردگار باشد. بگیم تا اینجایی از موجودات رحمت رحمانی حکومت می کند و از این به بعد غضب حکومت می کند، رحمت رحمانی همه را در بر گرفته. پس ریشه این تفاوت‌ها در این عالم در حقیقت برمی‌گردد به تجلیات گوناگون در اسم شریف رحمت پروردگار. نکات دیگری هست در این رابطه که انشاءالله در جلسات آینده به عرض شما عزیزان خواهد رسید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یا حبذا ذوحت فی الخلد المصطفى أصلها والفرع فاطمة المصطفى أصلها والفرع فاطمة ثم
خب صاحب دلان همراه، به پایان برنامه امروز سجاده نیاز رسیدیم. با آرزوی توفیق برای شما همراهان خوب و با این امید که این برنامه نیز مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشد، خدا نگهدار، التماس دعا.